بنده خیلی مقصر نبودم در تحقیق شده هماهنگی شده بود خیلی با هماهنگی کردن از کنم موضوع بحث مسئله این بده و فلسفه و رابطه این مجموعه هست. این بحث یه بحث نسبتاً سابقه داره، یعنی بحث جدیدی نیست. قرن هاست که خصوص در اروپا در غرب این بحث وجود داشته و عرصه های مختلفی برای دین و علم و فلسفه تعریف شده و تبدیل شده و نسبت هایی برای اینها بیان شده. ما چه که این بحث رو در شرایط کنونی ضروری میکنه این هست که این بحث تنها برای ما صرفا یک جنبه نظری نداره. ما بکنه بحث نظری و عقلانی جنبه عملی به علمی بحث به مراتب از جنبه نظریش حساس تر است. یعنی ما هر رابطه رو که بین دین و علم تعریف کنیم حتما بلافاصله منعکس میشه در ساختار توجیه قدرت در جامعه و در نظام سیاسی فرهنگی و اقتصادی جامعه. فرض کنید اگر ما آمدیم نقش دین رو محدود کردیم به یه محدودی خاصی و گفتیم دین باید در خاصی به خالت کنه، معناش که ولایت دینی هم حتما به همین محدوده قید میکنه. معنا نداره که ما بگیم دین حق دخالت در یه محدوده رو نداره، اما ولایت دینی بگید ولایت عام و گسترده است که میبایست در همه شون سریان و جریان داشته باشه. بلافاصله منعکس میشه در نظام مدیریت اجتماعی. اگر ما گفتیم بین عقل و دین و علم تقسیم بندی میکنیم، مثلا محدوده ای رو به عقل میدیم، محدوده ای رو به حس و تجربه و محدوده ای رو به دین، طبیعی است که در عینیت هم باید این محدودیت رو رعایت کنیم. باید این سه مدیریت حوزه های جداگانه ای از هم داشته باشن و در یکدیگر دخالت نکنن. و یا اگر دین رو به نفع علم حل کردیم حتما باید مدیریت عینی جامعه بشه یک مدیریت به اصطلاح علمی. و یا برعکس اگر ما گفتیم که دین هست که باید علم رو هم تحت پوشش قرار بده و فرهنگ تحت ولایت دین باید شکل بگیره، این معناش توسعه مدیریت دینی است به فرهنگ. بنابراین روایت میکنید بحث صرفا یک بحث نظری نیست. در غرب هم ریشه های این بحث جنبه های نظری بحث نبود که این رو این مدر گسترده کرده. اون چه که در غرب هم موجب شده که این بحث اینقدر گسترده بشه و توسعه پیدا کنه بیشتر جنبه های عملی این بحث بوده. یعنی بعد از انقلاب صنعتی که در اروپا شده بعد از قرون وسطی، برای اینکه مسئله مدیریت عینی و مدیریت جامعه رابطش با دین معین بشه بیشتر این بحث شکل گرفته و در بحث های کلامی جا پیدا کرده، نه اینکه صرفا یک جنبه نظری داشته. بنابراین این بحث در شرایط کنونی برای ما یک بحث حیاتی است. اگر ما مدعی هستیم که ما دنبال ولایت دینی هستیم و دنبال یک نظام نوینی برای زندگی بشر هستیم، حتما باید جایگاه دین رو در این نظام نوین زندگی بشر تعریف بکنیم و جایگاه علم رو و ترابط بین این دوتا رو باید دقیقا تعریف کنیم. کجا جای علم است، کجا جای دین است، این به علم چه میدهد، به علم به دین چه میدهد، دقیقا این معین بشه تا معلوم بشه که ما مدیریتمون اگر دینیست یعنی چه و اگر علمیست یعنی چه و کجا علم وامدار دین هست و یا به عکس. این یه نقطه اساسیست که بحث رو الان برای ما بسیار ضروری میکنه. میبینید الان بعض نظریاتی که در غرب مطرحه و در جامعه ما هم جمله مطرح شده مثل دین حداقل مثلا، این دین حداقل دقیقا معناش اینه که حکومت دین نیست، یعنی ولایت دینی هم یک ولایت حداقل نیست. یعنی بلافاصله اگه بخوایم تو نظام توزیع قدرت در جامعه خودمون منعکسش کنیم و به خصوص در شکل کلانش اگه بخوایم مشاهده کنیم، معناش اینه که حق ولایت عمومی جامعه مال فقیه به اصطلاح رایجش نباید باشه. یعنی فقیه محدوده کارش دخالت در همه امور نیست، چرا که دین محدوده کارش و رسالتش در همه امور نیست. بنابراین این شکل سیاسی بحث حتما توهم با شکل فرهنگی شه. هر قدر هم ما بخواییم این دو را حتما تجزیه کنیم، در شرایط کنونی خود ما و در شرایط کنونی جهان امکان چنین تجزیه‌ای نیست. این بحث یکی از ضرورت‌هاش از ناحیه همین مسئله. حالا ببینیم رابطه بین دین و علم و فلسفه رو چگونه میتوان تعریف کرد. نظریات مختلفی وجود داره. من بعض از اونها رو اشاره میکنم. طبیعتاً میدونید در کلام جدید به خصوص در غرب این بحث بسیار گسترش پیدا کرده، تا حتی در بحث در حد تحلیل زبان جلو رفته که ما بیاییم زبان دین و زبان علم رو تحلیل کنیم و ببینیم نسبت بین این دو زبان چیست. من همه اون نظریات که در غرب طرح شده یا در جامعه کنونی ما مطرحه منظور نظرم نیست که بحث کنم. اون چه منظور نظر هست بعض نظریات هست و نتیجه گیری که محصول هست. میدونید یکی از نظریات رایج به خصوص در فلسفه شرق این هست که دین و علم و فلسفه هر کدوم موضوع جداگانه ای دارن، اجمالا مقصد جداگانه ای دارن، متد جداگانه ای دارن. اون چه اینها را از هم جدا میکنه موضوع، روش و مقصد اونها است. و البته یه ارتباط های جزئی هم دارن، اون ارتباط ها را عرض میکنه. اون نظریه رایج اینه که میگن فلسفه عبارت است از علمی که از احوال کلی موجود بحث میکنه، موضوعش موجود به ما و موجوده، واجه به خصوصیت های این موجود و تعینات این موجود بحث خاصی نداره. موجود از آن نظر که موجود است اگر احکامی داشته باشه در فلسفه بحث میشه. متد بحث هم در فلسفه یک متد تعقلی و برهانی است، به اصطلاح شیوه قیاسی، قیاس منطقی، نه قیاس به اصطلاح فلسفیش، یعنی سیر از عام به خاص، سیر به روش اندراجی، یعنی از طریق مندرج کردن یک موضوعی تحت یک محمول و باز اون محمول تحت محمول آخر به اصطلاح. مثلا همین مثال معروفی که دائم میزنن در منطق سوری، الارم متغیران مکن متغیران حادث، مثلا آرم دارای تغییر و دگرگونی و تحول، به هیچ تحولی با قدمت سازگار نیست، هر تحولی همراه با نوعی حدوث و نوظهور نیست. این یک روش قیاسی است که درش میبینید دو قضیه با هم ترکیب میشن و این دو قضیه یک حد مشترکی دارن، موضوعی مندرج تحت محمولی میشه، عالم حادثه، عالم متغیر است، باز خود این محمول مندرج تحت محمول آخری میشه، متغیر حادثه است. از طریق این دو اندراج رابطه موضوع و محمول تمام میشه و نتیجه گیری میشه، میگید عالم حادثه. بنابراین تعریف فلسفه روشن، موضوعش هم روشن، متدش هم روشن، مقصدش هم مقصد روشنی است. کون الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، یا جهانی است بنشسته در گوشه. آدمی در این سیر اندیشه میخواد جهان رو در درون خود جای بده و در گوشه ای که نشسته جهان رو همراه خود داشته باشه. اگر آدمی یک فیلسوف شد، یک جهانی است بنشسته در گوشه. این تعریف فلسفه و متد و مقصدش. اما علوم هم متد و روش خاص خودشون رو دارن، مقصدشون هم جداست، موضوعاتشون هم جداست. موضوعات رو هیچگاه موجود به ما و موجود نیست، موجود با تعیین خاص خودش موضوع علومه. هر علمی موضوع خاصی داره که موضوعش موجود است با تعیین خاص. فرض کنید در طبیعیات قدیم موضوع متغیر از اون جهت متغیر است موضوع بحث کرده و از عوارض موجود متغیر از حیثیت تغییر پذیریش و از حیثیت دگرگونی پذیریش موضوع بحث بود. روش ها و متد هایی هم که به کار گرفته می شده متد برهانی نبوده، به خصوص در علوم کنونی که خیلی روشنه. متد ها عمدتا متد های آماری و تجربی هستند، یعنی با روش تجربه و آمار به نتایجی می رسند. بنابراین موضوعش با فلسفه دو موضوعه، موضوع و موجود است از آن حیث که موجوده، موضوع اینها موجود متعین است به لحاظ تعین و خصوصیت خاصی که دارند. یعنی مثلا موجود متغیر، فرض کنید جسم آدمی از نظر بیماری و صحت، از نظر اعتدال و خروج از اعتدال، این موضوع علم طب مثلا، یا سایر علوم همین بود. کمیت موضوع ریاضیاته به مفهوم عام. بنابراین موضوعاً متدم و مقصدم، یعنی هم هدفی رو که دنبال میکنن، هم متدی رو که به کار میگیرن، هم موضوعی رو که درباره او به بحث می نشینن با هم متفاوتن. یعنی فلسفه و علم دو موضوع، دو روش و دو مقصد. برمادید این هم میدونید از سرچشم وحش الهام میگیره. طریق نیل به معارف دینی ابتداعا وحی هست، یک ابزار دیگری از معرفت، نه تجربه بیرونی و نه برهان تعقل. یعنی اون چه طریق رسیدن معارف دینی به رسول است، نه برهان و نه تجربه. نه با تجربه میتوان به وحی رسید، به سرچشمه وحی دستیاب، و نه با بهانه استدلال برهان. از طریق وحی است که این معارف به رسول میرسه. حالا خود وحی چیست؟ چه میشود که به یک انسان وحی میشه؟ اون بحثاییست که مفصل در جای خودش شده و مستحضر هستن. میبینید ابتداعا طریق نیل بشر به این معرفت طریق عقلی و حسی نیست، طریق دیگریست، قوای دیگریست که بشر رو به این معارف میرساند. بعدم از رسول به این طرف هم که رسول است که معارف رو به ما میرسونه، معارف رو که به او وحی شده برای ما بیان میده. ما برای رسیدن به این معارف باید دنبال رسول باشیم، کلمات رسول رو ببینیم و از کلمات رسول استفاده کنیم. بنابراین نه برهان صرف و نه حس باز ما رو هم به این معارف نمیرسانه. طریق رسیدن به این معارف برای ما هم رجوع به کلمات و آثار رسول هست. باید به دلالت کلام یا فعل معصوم یا قول معصوم رجوع کنیم و از این طریق برسیم به حقایق دین. البته میدونید تو متن حقایق دینی ممکنه گاهی بر یک برهان و استدلال هم تکیه شده باشه، ولی راه رسیدن ما به حقایق دینی ابتداعا برهان نیست. یعنی اینجور نیست که ما با برهان به معارف وحی میرسیم. ما باید از متد دیگری، از روش دیگری استفاده کنیم تا به اون معارف دست بیابیم که بیشتر تکیه به نقلیات هست. یعنی اون چی که از رسول برای ما نقل میشه از قول یا فعل یا کلامش، و یا اگر معاصر با رسول باشیم اون چه که از کلام او یا فعل او و اون چه دلالتی دارد از ناحیه او صادر میشه، اون چه که ما از او درک میکنیم، اینها طریق رسیدن به معارف و به معارف دینی هست. اما موضوعا چی؟ آیا موضوعاتی را که دین درباره اونها به بحث میپردازه همون موضوعات فلسفی و علمی است، یا نه موضوعات دینی غیر از موضوعات فلسفی و علمی هست؟ این نظریه رایجی که در حکمت شهر وجود داره اینه که موضوعات دینی با موضوعات فلسفی اجمالا پیوند داره. یعنی همون چیزهایی رو که دین میخواد اثبات کنه بسیاریش همون چیزهایی که فلسفه در دنبال اثبات اونهاست. کل نظام کلی عالم و فلسفه مورد بحث قرار میده و حتما دین هم یه نگرشی نسبت به نظام کلی عالم به ما میده. این که عالم مخلوق است یا مخلوق نیست، مبدعی داره یا نداره، اگر مبدعی داره مقصدی داره یا نداره، نگرش کلی نسبت به عالم یا نگرش نسبت به انسان، این که انسان چگونه موجودی است، آیا موجودی است در دامن طبیعت به دنیا آمده و در دامن طبیعت از بین میره، یا نه یه موجودی است که دائم و باقی است، آیا حد وجودی انسان چیست، انسان یک حیوان تکاملی یافته یا نه انسان یک موجودی است برتر، قوا و استعدادهایی به این موجود داده شده برتر از قوای حیوان هست. این ها یه معارف است که در دین آمده و اجمالا در فلسفه هم مورد بحث و دقت قرار دارد. یه مشارکتی بین فلسفه و دین وجود دارد در موضوعات. البته اینجور نیست که هر موضوعی که در دین به او پرداخته شده باشد در فلسفه هم مورد بحث قرار گرفته باشد، و یا اون چه که در فلسفه مورد بحث است تمام در دین منعکس شده باشد، بلکه در یک سری موارد دین و فلسفه با هم مشترکند. از جمله در طرحی که نسبت به نظام کلی عالم میدن، هم فلسفه برای نظام کلی عالم طرح داره و هم دین برای نظام کلی عالم طرح داره. حالا آیا این نکته هست، آیا نسبت بین دین و فلسفه چیست؟ آیا فلسفه باید نظام خود را از دین بگیرد یا دین نظام خود را از فلسفه میگیرد؟ اون چه که نظریه رایج است اینه که میگن نظریه دین هم در مورد نظام کلی عالم نظریه فلسفی است. به تعبیر دیگه دین با برهان اصول و مبانی خود رو اثبات میکنه و فلسفه چیزی نبود جز علمی که با متد برهانی نسبت به موجود صحبت میکنه. بحث در احوال موجود با متد برهانی بحثی فلسفی است، چه در متون دینی بیاد چه در غیر متون دینی. بنابراین با این تعریف از فلسفه گفتن که دین در اثبات مبادی و اصول خود فلسفی عمل میکنه، به تعبیر دیگه دین مبادی خود را از طریق فلسفه اثبات میکنه. یعنی مبادی دینی مبادی نیستن که با روش حسی قابل اثبات باشن، بحث در باب محسوس نیستن که ما با روش تجربی یا آماری اثبات شد، و روش های ذوقی و فردی و عرفانی و شهودی هم روش های قابل انتقال نیستن که ما بخواییم با روش های شهودی بشر رو به کشف حقایق دینی نائل کنیم، بلکه در اول قدم برای دعوت بشر به سوی دین ما ناچاری یک روش قابل مفاهمه و قابل مبادله رو به کار بگیریم و اون روش روش تجربی و آماری هم نیست، یعنی روشی نیست که به حس تکیه کند ابتدا، بلکه روشی است عقلانی و برهانی. چرا؟ چون با روش حسی حقایق ماورایی رو نمیتوان اثبات و نفی کرد، نمیتوان با روش حسی گفت که موجود غیر حسی موجود وجود دارد یا ندارد. حس توانایی قضاوت درباره اینو نداره که آیا عالم در ماورای این عالم عالمی غیر محسوس وجود داره یا وجود نداره، آیا پایان این عالم کجاست، سیر نهایی این عالم کجاست. این یک مسئله تجربه پذیر نیست، یک مسئله آماربردار هم نیست که ما با روش آماری یا روش تجربی بخواییم به دنبال بحث در واقع مبدأ و مقصد عالم بپردازیم. از عهده حس خارجه، روش شهودی و عرفانی هم که روش قابل مبادله نیست، قابل مفاهمه و گفتگو نیست، هر که برای خود به شهود رسید رسیده، وقتی میخواد او رو منتقل به دیگری کنه حتما باید تو قالب مفاهیم بریزه و از طریق این ابزار، از طریق مفاهیم و زبان که ابزار انتقال وجدانی یاد هستن، اینها رو منتقل به دیگری کنه. بنابراین دین هم ناچاره در اول قدم برای همراه سازی دیگران با خودش مبادی خودش رو با شیوه عقلانی اثبات کنه. این نظریه رایج است که در خدمت شرع وجود داره. بنابراین نتیجه میشه، نتیجه این میشه که دین اصول خود را فلسفی اثبات میکنه، یعنی دین در اثبات اصول خودش به متد برهانی و تعقلی تکیه میکنه. بعد از اینکه اصول خود رو اثبات کرد و بشر رو سرچشمه وحی رساند، اونگاه بعد از اینکه برای بشر ثابت شد حقیقت ماورای نظام این عالم و ثابت شد حقیقتی به نام وحی، او رو از سرچشمه وحی سیراب میکنه. قبل از اینکه مبدئی رسالتی وحی اثبات بشه، سخن از محتوای وحی بی‌معناست. بنابراین مبادی دین باید به روشی عقلانی برای بشر اثبات بشه، یعنی باید برهان بشه. اگر خدا رو بخواید اثبات بکنید، در دین هم باید در روش فلسفی اثبات بشه. بنابراین اگر برهانی در دین آمد، معنیش این نیست که این برهان فلسفی نیست. اگر میخواییم توحید رو اثبات کنیم، اگر میخواییم اصل وحی و رابطه بین بشر و خدا رو تعریف بکنیم در قالب وحی و اثبات بکنیم، حتما باید با روشی تعقلی و برهانی تمام کنیم. بنابراین نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه دین اصول خود رو وامدار فلسفه است، ولو اینکه این فلسفه از ادعاءات خود دین باشد. این که برهانی رو خود دین برای اولین بار به کار بگیره، این معنیش نیست که این برهان فلسفی نیست. این برهان فلسفی است، برهانی عقلانی، متد عقلانی است، بحث در باب نظام کلی عالم، احوال کلی موجود هم هست با متد عقلانی. بنابراین دین اصول خود رو وامدار فلسفه است، وقتی اصول خودش از طریق فلسفی ولو در اصول دینی اثبات شد، اونگاه نوبت به دیگر به حالا میدو وحی رسیدیم با متد دیگری میتوانید از وحی استفاده کنید. وقتی برهانی شد که رسولی هست و وحی هست، اونگاه از کلام او به عنوان وحی و کلام خدا استفاده میکنید. این هم نسبت بین دین و فلسفی. اما نسبت به دین و علم، نسبت بین دین و علم هم اگر علم من نظریه که عرض میکنم نظریه مطلوب نیست، به عنوان نظریه که در کتاب شرع رایج و ازش دفاع میشه، اگر علم رو به معنی کشف حقایق عالم بگیریم، منتها در بخش خاصی از عالم و با متد خاص، ما با متد تجربی حقایقی رو در باب مثلا جسم مورد بحث قرار میدیم از زاویه های مختلف در علوم مختلف، در فیزیک، در شیمی و در سایر علوم زیست شناسی، موجود متعینی رو با متد تجربی مورد بحث قرار میدیم و از طریق این متد حقایقی رو در باب او کشف میکنیم. اگر در کشف حقیقت هست با متد خاص در باره موضوع خاص، با این تعریف از دین هرگز با علم مخالف نیست. دین هم حقایق رو بیان میکنه، دین هم با علم مخالف نیست. دین علم رو تعیین میکنه و علم دین رو تعیین میکنه. شما میبینید به خصوص در دین اسلام اکثر من این که عرض میکنم نظریه محدود نیست، در دین اسلام به شدت تحریص به علم شده، طلب العلم، فریضتون اطلب العلم من مهد الالله و سایر علله ای که آمده که ترغیب میکنه به تعقل و دانشمندی و خردورزی. این آیات و روایات و علله ای که در منابع دینی هست تعریف بگیرید، برای اینکه دین هرگز با علم مخالف نیست. علم کشف حقایق عالمه، منتها حقایق عالم در هر کجا با متد خاص خود شناسایی میشه. هیچگاه نمیتوان برای کشف حقایق ما برای نظام طبیعت از حس کمک گرفت. حس به تنهایی قدرت اثبات این امور رو نداره، کما این که در باب امور تجربی هم نمیتوان متد تعقلی رو به کار گرفت و موفق بود. متد تعقلی، متد برهانی به تنهایی متد موفقی در کشف حقایق تجربی نیست، بلکه حقایق تجربی محتاج به متدهای دیگری هستند. بنابراین تغییر متدها موجب نمیشه که ما بگیم این علم نیست، این کشف واقعی نیست. علم مفهوم عام میداره، مفهوم عامش فلسفه رو میگیره، علم رو هم میگیره، حتی معارف دینی رو هم میگیره. علم عبارت است از کشف حقایق عالم در هر کجا با متد خاص. یک سلسله حقایق هستند که باید با متد شهودی درک بشن، حقایقی هستند که باید با متد عقلانی اثبات بشن، حقایقی هستند که باید با متد تجربی و یا آماری اثبات بشن. بنابراین اگر علم به معنی کشف حقایق هست و البته خطاپذیر هم هست، بر اساس این تعریف ممکن است یک نظریه یا قانونی خلاف واقع باشه، جهل مرکب باشه، گمان کنند که علم هست و در واقع جهل باشه. ولی اگر علم باشه و کشف واقع باشه، هرگز دین با او مخالف نیست، بلکه دین معید شدینه. دین ترغیب به فراگیری چنین علمی و تولید چنین علمی و تحصیلی تحقیقی کرده. حالا علم شد، آیا علم هم به دین چیزی میده؟ میگن بنابراین این دو هیچگاه همدیگر رو نقض نمی کنند که علم دینی رو ابطال کنه یا دین علم رو ابطال کنه، چون هر دو واقعیت هم و واقعیت نظام عالم هماهنگ هست. هماهنگی نظام عالم ایجاب میکنه که هر گاه ما گوشه ای از واقعیت رو با یک ابزار دیدیم و گوشه دیگری از واقعیت رو، چهره دیگری از واقعیت رو به تعبیر بهتر، چهره ای از واقعیت رو با متد عقلانی دیدیم، چهره ای از واقعیت رو با متد حسی دیدیم و چهره دیگر از این واقعیت رو با متد وحی کشف کردیم، حتما این چهره ها هم دیگر رو تعیین میکنن. بنابراین وحی هیچ گونه قضاوت منفی نسبت به علم حقیقی و علم صحیح نداره، کما اینکه علم صحیح هیچگاه قضاوت منفی نسبت به وحی نداره. ابعادی از واقعیت رو که وحی میبینه علم نمیبینه و قضاوت منفی نسبت به اون نمیکنه، کما اینکه وحی نسبت به علم قضاوت منفی نمیکنه و بیاد علم رو یه جایی ابطال کنه، بگه این کشف خطاست. اگر کشف کشف است، علم هیچگاه رو ابطال نمیکنه. این یکی حالا یا مسائل متداخل دارن یا نه؟ یه جایی هر دو حرف زده باشن. ما بحث از شکل ذهنی بودن خارج کنیم، بیاییم بحث رو اینی کنیم، ببینیم آیا یه جایی با همدیگه تعارض درگیری پیدا میکنن نظریات علمی؟ اگر تعارض درگیری پیدا کردن چه باید کرد؟ فرض کنید به عنوان مثال میگم مذهب مسیحیت در شکل کاتولیکش مثلا، آیا نظریه ای که میداده در باب هیئت با نظریات جدید سازگار یا سازگار نیست؟ یا بگیم حرف نزده. اناعت میکنید این از بحث و از شکل نظری خارج میکنید. ابتدا ما میایم بگیم دین پدیده ها رو از یک زاویهی به ما نشون میده که علم نشون میده، علم هم زاویهی از پدیده ها رو به ما نشون میده، بنابراین هر دو به واقعیت راه دارن و واقعیت هماهنگ است، بنابراین علم و بند هماهنگه. بلافاصله باید پاسخ عینی بدیم که خب نظریه تکامل چه میکنید؟ تعارض بین نظریاتی که در علم هیئت جدید بیان شده با اون چی که در متون دینی لااقل متون مسیحی هست چه میکنیم؟ بگیم این تعارض ها نیست؟ و اگر هر چگونه حلش میکنید؟ شما که میگید واقعیات با هم دیگه متعارض نیست، این سوال حتما باید پاسخ خاص خودش رو بیاد. اونهایی که میگن دین و علم هم دیگر رو تأیید میکنن و هم دیگر رو نقض نمیکنن جوابهایی دادن، من فقط اشاره میکنم. یکی از جوابهایی که دادن این میگفتن علم کشف واقعیت، دین اگر در جایی نسبت به واقعیت های حسی که از طریق حواس بشر درک میشن قضاوت کرد و یا حتی نسبت به واقعیت های عقلانی من قضاوتی کرد و برهان عقلی که ما رو تعقیب کردیم و یا برهان روش حسی که ما پیگیری کردیم با دین درگیر شد، فرض کنید نظریه تکامل با نظریه خلقت بشر در قرآن هماهنگ نبود، اگر فرض کردیم نمیگیم هست یا نیست، چه باید کرد؟ گفتن اگه واقعا نبود باید علم مهندس دین حل کرد. چرا؟ چون دین خطا ناپذیر است ولی علم خطا پذیر است، معرفتیست بشری، معرفت بشری خالی از خطا نیست، بنابراین در شکل کلی دین علم رو تایید میکنه، یعنی علم به معنی کشف واقع مورد تأیید دین، اما علم بشری خطا پذیر است، دین خطا بردار نیست. نتیجه این قضاوت چیست؟ اگر جای قضاوت دین و قضاوت علمی بشر یا قضاوت عقلانی بشر در باب یک پدیده‌ای با همدیگه سازگار نبودن، حتما باید از اون چه خطا پذیر است به نفع اون چه خطا پذیر نیست صرف نظر کرد. خب نتیجه چیست؟ نتیجه اینه که هر کجا ما دیدیم مطلبی از علم با دین نمی سازد باید دین رو حاکم کنیم بر علم و معرفت های علمی رو تغییر بدیم، تجدید نظر در بینش های عقلانی و بینش های حسی رو دایرش کجاست؟ دایرش از اون موارد خاصی که دین قضاوتی کرده در باب پدیده های علمی یا پدیده های عقلانی، در غیر این موارد اصلا درگیری نیست، موضوع بحث نیست. دین علم رو تأیید کرده، علم هم با دین تنافی نداره، یه موارد جزئی است که در این موارد جزئی دین قضاوت کرده نسبت به قضایای علمی. در این گونه موارد هم اگر تعارض درگیری پیدا شد حتما باید از معرفت‌های غیر دینی به نفع دین در نظر کرد. این یک قضاوت. و حالا آیا باز یه سواله دیگه، دین چیزی به علم هم میده؟ کما این که میگفتیم فلسفه به علم میدهد، به دین میدهد، به معنای این که فلسفه اصول و قواعد دین رو اثبات میکنند. نمیگیم فیلسوف فارسی یا فلسفه، بحث عقلانی طریق اثبات مبادی دینی است، دین اصولش فلسفی است. آیا جای دین علمی هم هست؟ این همون جایی که بعضی آمدن الهیات رو طبیعی کردن، یعنی دینداری رو طبیعی کردن، آمدن گفتن آن علم هم اصول دین رو مبادی دین رو اثبات می‌کنه. دیدید این راهی که الان خیلی ها برش تحقیل میکنن، میگن هرچه انسان به نظام عالم بیشتر پی میبره درازهای نهانی عالم بیشتر پی میبره، بیشتر به یک خالق حکیم هدایت میشه. بنابراین علوم طبیعی چون رازهای نهفته و پیچیده عالم رو بیان میکنن، این رازهای نهفته و پیچیده ما رو به سوی یک رازدان حکیم و به سوی یک خالق و ناظم حسابگر و عزیز هدایت. بنابراین علم بدین هم کمک میکنه، و یا احیانا بعضی از مبادی فلسفی دین رو علم میتوانه اثبات کنه. فرض کنید مثلا پدیده به نام ما، میگن علم در اثباتش کمک میکنه، البته نه به معنای اینکه محور برهان فلسفی بشود قضایای تجربی، صغرای برهان فلسفی است به اصطلاح. مثلا به عنوان نمونه، اگر اثبات شد که در هر چند سال در یک دوره‌ای که می‌گذره بر آدمی تمامی اجزای مادی اندامش تبدیل می‌شه، اگر فرض کنیم و وحدت شخصیتش رو هم فرض کردیم که شخصیت آدمی از بعد تولد تا هنگام مرگ یک شخصیت است، هم عقلاً هم در نظر عقلا تزاور در از نظر حقوقی مجازات می‌کنه. نمی‌گم تو 10 سال پیش این کارو کردی شدی یه آدم دیگه، خود نسبت به مسئولیت نسبت به رفتار گذشته مسئول می‌کنه. وحدت شخصیت به اضافه تغییر عرض کنن اندام مادی نتیجه‌اش میشه که حقیقت و گوهری داره مثلا غیر از اندام مادی. این طریقی است برای اثبات مثلا جاودانگی بودن بشر به اثبات ما. ببینید در اینجا برای اثبات یک معرفت دینی، برای اثبات یک معرفت عقلانی دینی به نحوی از مشاهدات حسی کمک گرفته شد، از نظریات علمی کمک گرفته شد. بنابراین اجمالا نظریات علمی میتوانند ما رو در رسیدن به معارف دینی کمک کنند. این یک، این نظریه بیشتر نظریه حکمای شرق، قسمت های عمده این نظریه را اگر خواستید ناظر فرمایید برمو علمان در اول کتاب روش رئالیسم بیان کردن و قابرانی های نمونی در چند محمد هم بیشتر مطلب رو تبدیل کرده و توسید. خب این یک اندیشه، بر اساس این اندیشه دین مبادی خود رو با عقل اثبات می کند، نسبت به پدیده های علمی دید موافق دارد، دو قضاوتش هم در باب پدیده های علمی قضاوت محدودی در موارد خاصی دید در باب نظریات علمی هست، در موارد هم دین حاکم برای اگر تعارضی پیدا شد، اگر تنافی پیدا شد، ما میگیم حس بشر یا عقل بشر عادی خطا کرده، چون سرچشمه این معرفت ها وحی است. در سایر موارد چی؟ در سایر موارد دین علم رو تأیید کرده، کما اینکه علم هم از کردیم اجمالا مبادی دینی رو تأیید کرده. نظریه دیگه اینه که نه، اینطور نیست که دین علم رو تأیید کنند به علم دین رو تأیید کنند، بلکه بعد دین علم دین رو نه. دین یک طریقه رفنگر و رفوگر و ایتوشیست که هر کجا علم بشر محدود و ناقصه این کمبودها و نقصها رو جبران میکنه، رخنه های علم رو پر میکنه، عیوب علم رو پر میکنه. نظریات علمی به دنبال تبیین نظام علمی عالم و قانونمندی طبیعت یه جایی گیر میکنه، اونجا باید واگذار کرد به دین، اونجا باید بگیم که اون چه دین گفته است در اینجا درسته. خب میدونید اگر نقش دین رفوگری شد و جهل پوشی و عیب پوشی و عرض کنم اینجور نقش ما به دین داریم، طبیعیه با توسعه دامنه علم حتما دایره دین محدود میشه. هر چه دانش بشر گسترش پیدا میکنه این رتنه ها رفو میشه و علم دایرش محدودتر میشه. این نظریه جامعه شناسانه ای که بعضی از فلاسفه قرض دادن که دین محصول جهل بشره، یعنی میخوان بگن بشر دنبال تبیین پدیده های عالم بوده، اونجایی که علمش نمیرسیده که قوانین طبیعی عالم رو و نظام علت و معلولی عالم رو توضیح بده، اونها رو میذاشته پای عالم ماورا طبیعت رو به معارف دینی بندی کرد، از طریق معارف دینی توضیح میداده. دین محصول جهل بشر به اضافه انگیزه تحلیل عالم، از طرفی بشر دنبال تحلیل عالم بوده، یک از طرفی هم علمش قد نمیداره که عالم رو تحلیل کنه، تئوری های میبافته به نام دین. بنابراین دین زایده جهل بشره. اونها نیز افسانه هایی که این افسانه ها افسانه های رفوگر هست، افسانه هایی هستن که توی دوره هایی هم به کار بشر می آمدند و حس کنجکاوی بشر رو اغنا می کردند و ارضا می کردند، ولی هرچی دایره اطلاع بشر، دایره معلومات تجربی بشر گسترش پیدا میکنه و نظام پیچیده عالم رو کشف میکنه، کم کم این رخنه ها رو فرو میشوند و این عیب ها خودشون پوشیده میشوند و برطرف میشن. دیگه عیب پوش و رخنه کن کن و از کنن خدایی که تحلیلگر نظام عالم باشه دایرهش محدود تر بشه، به تعبیری که از خودتون نفت کردن با توسعه این بشر کمتر دست و پای خدا به تدریج جمع میشه، هر چه به طرف جلو میرید هر چه علم بشر توسعه پیدا میکنه جهل بشر کمتر میشه، حیرت بشر نسبت به نظام طبیعی عالم کمتر میشه، رفت این حیرت ها پایان اعتقاد دینی بشر، جای اعتقاد دینی بشر محدود میشه. یه دوره ای بشر نمیدونست چرا باران میاد، چرا زلزله میاد، چرا طوفان میاد، نمیدونم چرا خورشید میگیره، چرا ماه میگیره و حوادث دیگر طبیعی که دور برای خودش میرید نمیتوانست تحلیل کنه، چرا بیمار میشه، چرا خوب میشه. مجبور بود اینها رو به یه عواملی نسبت بده که عوامل مرموزی هم تو عالم، حالا یا ملائکه خدا هستن یا ارباب متفرقه و خدایان متفرقن، یه خدای بارون میاره، یه خدای خدای روزه، یه خدای خدای شبه، یه خدای خدای زمستانه، یه خدای خدای تابستان و بهاره. خب حالا وقتی میشنیم چرا بهار میشود، چرا پاییز میشود تابستان، چرا باران میباره یا نمیباره، چرا برد میباره یا باران میباره، چرا زلزله و آتش بشان میشه، دیگه نیاز به این خدا نیست. این خدایی که میخواست جهل بشر رو جبران کنه کم کم باید دست پای خودش رو جمع کنه. این هم یه اقتضاوت نیست که دین محصول جهل بشره. طبیعتا اگر محصول جهل بشر شد با علم سازگار نیست، تنافی دین و علم خیلی روشن و در این تنافی باید از کدام رفت و کدام رفت ایت کرد، روشن از جهل باید نفت ایت کرد، از پندارها و اوهام و خیالات که پناه بر خدا به اسم وحی به خورد بشر داده شده خدا پناه بریم از اینجا بکنیم، باید به نفع علم صرف نظر کنیم. این هم یه اندیشه دیگه هم از بکنیم، نمیدونم چقدر فرصت دارم من بده که فرصت هست مزاهم میشه هم از فرصت هم هست نظریه دیگه ای که باز ریشه در معرفت‌های نقدی داره این که ما در نسبت به این دیگه دو مطلب رو باید منظور نظر کنم. یک مطلب اینه که ما وقتی سخن میگیم از نسبت به این دیگه و میخواییم به اصطلاح هماهنگی به این دیگه و تعارضات سوریه به این دیگه رو حل کنیم، آیا واقعا اون چی که ما در باب وحی میکنیم علم اون چی که ما بین اون تعارض میبینیم فرق کنیم نظریه گالیله داده با حقی که کلیسا داشته، آیا واقعا این تعارض بین این علم یا اونجایی که یه مطلب عقلانی با یک مطلب دینی درگیر میشه، آیا واقعا جوهری تعارض بین دین و بین عقل و دین یا نه تعارض بین دین و علمی؟ گفتن اگر خوب دقت کنید باید دایره تعارض رو ببرید بیرون کنید. چرا؟ چون اون چه در اختیار ما این ما یک پیغمبر نیست که به اون وحی شده، اون چه در اختیار ماست یک معرفتی بشری اون چه در اختیار ماست معرفتی بشری ما بشر عادی هستیم که خودمون پیغمبر هم نیستیم، نه کشیش ها و پاپ ها و کاتولیک ها و نه سایر علمای ادیان، هیچ کدوم پیغمبر نیستن، خودشون هم دایره پیغمبری ندارن، هیچ کدوم هم مدعی نیستن به جمله ادیان. اون چه در اختیار اونهاست ادراکی است، معرفتی است که یک بشر غیر نبی، غیر معصوم، غیر رسول عادی هست. هر چیز از منابعی و فرق بین دین و معرفت دینی، دین هم حقیقتی است مقدس چون منبعش وحی اطلاعی از سرچشمه علم نامتناهی سیراب میشه و هم چون از علم ثابت حق ریشه میگیره و برمیگیره درش اختلافی است، هیچگاه قرار خدا نفاد تجدید نظر حاصل نمیشه، هیچگاه لوازم حرف خودش رو فراموش نمی کنه که بخواد یه جایی یه حرف بزنه یه جایی دیگه حرف دیگه بزنه یا تجدید نظر کرده باشه در حرف باشه. این حقیقت بدون اختلاف خلوق کانم این غیر لا نوید از اون اختلاف هم کسی را اگر قرآن از نزد غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود. دو حقیقت رو این آیه شدید یکی این معرفت های بشری همه دست خوش اختلاف هست، دومی که معرفت الهی دست خوش اختلاف. حقیقت دین گوهری مقدس، گوهری خطا ناپذیر، گوهری بدون اختلاف هماهنگ و گوهری ثابت جاودانه. دین الهی جاودانه به خصوص دین خاتم وحی پس از این وحی برای بشر. اما آیا اون دین ثابت مقدس لحظه را همه اصطلاحی که دوام داریم تو تفاصیلمون و کتب فقهی و ابزار اینا داریم این معرفت انسانی از متون از منابع معرفتی بشری بنابراین اون چه موضوع و مبتلا به بشر است دین است، معرفت‌های خود بشر است که مورد اطلاع بشر است. این معرفت گاهی معرفتی تجربی، گاهی معرفتی عقلانی و فلسفی، گاهی معرفتی دینی از متون
کم فرمتهای باشون دفت چه میتونن معرفت های بشری مطلقا چه معرفتی باشد علمی، چه معرفتی باشد فلسفی، چه معرفتی باشد دینی، هیچ یک از اون ویژگی های گذشته رو نه ثابت نه مقدسه نه هماهنگ بدون اختلاف. بلد از کنم یکی بر دیگری برتری داره سا. همه معرفت‌های بشری معرفت‌های بشری هستن، همشون هم این چند خصلت داره که هست: خطاپذیر، اختلاف بردار، زوال پذیر. وقتی که این شد در حل تعارض دین و علم یا دین و عقل باید بگیم تعارض بین دین و علم نیست، بین معرفت‌های علمی بشر و معرفت‌های دینی بشر. برای حل این تعارض چه باید؟ برای حل این تعارض
به اختیار ما هم نیست که ما اگر فتوا دادیم که چنین نکنید چنین نشده. در هر حال با تبدیل معرفت ها، معرفت ها رو هم اثر میذارن و هم دیگر متحول میکنن. این بیان یک واقعیت، نه بیان یک دستور رو عمل به یک باید. یک مطلب ارزشی نیست، یک مطلب دانشی است، یک قضاوت دانشی است که اون چه هست این است که ما معرفت بشری رو در اختیار داریم و این معرفت های بشری در حال مبادله و تحول هست و خود به خود به هماهنگی میرسه. بله، معرفت دوره‌ای با معرفت دوره‌ای بعد معارض است. خب این تعارض بین دو معرفت دینی هم حاصل میشه. معرفت دینی یک زمان با معرفت علمی زمان دیگه در تعارض ممکنه باشه، ولی وقتی تعارض افتاد باید هماهنگی ایجاد کرد و ما بخواهیم یا نخواهیم در یک عمل و عکس العمل این دو به هماهنگی میرسن، همدیگر رو هماهنگ میکنن. کما اینکه میبینید الان کلیسا با علم به هماهنگی و توافق رسیدن اجمالا، کمی که دیسا از حرف باشت آمده که کمی نه همه رو در علم تغییر داده، حرفای خود رو علمی کرده. اصلا پدیده پروتستان چیزی نبود جز علمی کردن معارف کلیسا. به این کاریست که ما بخواهیم یا نخواهیم میشوند معرفت های بشری خودشون همدیگر رو هماهنگ میکنن، با همدیگر اثر میذارن، به هماهنگی میرسن. کمایی که نظریات علمی هم دیگر رو تدریجاً هماهنگ میکنه. این طور نیست که اگر فرض کنید نظریه ای تغییر کرد این تعارض همیشه بمانه، نه، اگر در یه جا تغییر کرد هماهنگ با او همه جا کم کم تغییر میکنن و خودشون هماهنگ میکنن. بنابراین نه، نظریه دوم در نسبت بین این دو یک نکته دیگه تو این نظریه میمونه که همون نظریه یک نسبت دیگه در قبل در نسبت دیگه در قبل هر دو بود تجهش اینه که شما بدایت در
سه تا نظریه هستید،
همه اینها نظریه هستید که شما در اینکی یک قدرت رو به علم بسید عقل بشر به اقتداره بداره بشه یا به تعبیر دیگه بشر حسگرا و عقلگرا مدیر بشر هست. به تعبیر دیگه انگیزه های عقلانی به نسبی بشر، شهوات عقلی به نسبی بشر زمام مدیریت بشر زمان بذاره امور بشر از عهده انبیا بدن این وحی از زندگی بشر رفت کنند. حالا بیشتر این هیچ فرقی هم بین این نظریه به اون نظریه سابقه نیست. چون این نظریه رو توضیح دادیم خب طبیعتا جای این سوال هم بود که چون نظریه حساسی بود طبیعتا سوال برنگیز هم بود، سوال هم کاملا بجاست. ولی به نظر ما این نظریه هیچ مشکلی جدید رو در راه ولایت دینی حل نمی‌کنه. طبیعتاً توصیه دینیش هم بعد تو همین نکته می‌خوام عرض کنم. ببینید، قرار بعدی که این نظریه برداشته این که خب اصولاً چه لزومی داره ما بیاد از دین توقعی شدن خود بشه. اول بین معرفت‌های خودتون با دین فاصله بگذارید. صرف نگید این حرف دین است و غلط کرده فلان دانشمند، اینجوری نیست. شما هم بشری، تو هم بشری، دعوای علمی دارید، شما هم این حرف بشری دارید. این که ثانیه مگه دین آمده راجع به همه چی حرف بزنن؟ چرا شما دین رو میبرید توی وادی که باید درگیر بشه؟ کنه کار دین میرد دین آمده یک پیرهت افکنی برای بشر کنه در این عالم، بشر رو در مقابل یک حقیقت ماورای طبیعی متحیر کنه و دائم بر حیرت او بیفزاید. دین یه شکل سوری داره، یه قواعد حقوقی بیان کرده، اینجوری نکاح کنید، اینجوری بفروشید، اینجوری بخرید، که این قواعد هم بسیارش افزایی است. این حرف جدید نیورده، روش های استیره های و غلان افزایی یک کار اساسی داره که تحلیل عرفانی از دین هست، اون حیرت افکنه و به ذهنی تحییر هست. دین آمده که حیرت بشر رو در مقابل خدا افزون کنه و البته این حیرت افکنی حتما در روند زندگی بشر اثر میشه. طور نیست که بشر متحیر در مقابل خدا با بشر فانی در طبیعت یک جور عمل کنن، یک جور بخورن، یک جور بپوشن، یک جور بخوابن، مناسکشون یک مناسک باشه، حتما دو مناسک. و ولی اصولا این ورای این حیرت افکنی در کنش حرف دیگری نه، بقیه حرفای این حرفای بالعرض دینه. و اصولا این قابل تبدیل شدن به یک ایدئولوژی فراگیر نیست، چون اگر فراگیر شد حتما مقطعی میشه، حتما محدود میشه. اگر شما لباسی رو برای یک انسان خاص دوختید حتما تو برای انسان دیگه نمیدید. اگر بخواد دستورالعمل‌های فراگیر نسبت به یک جامعه بده حتما این دستورها دیگه نسبت به جامعه که قابل پیاده نیست، پیاده نیست. اگر بخواد دستورالعمل‌های فراگیر نسبت به یک مرحله زمانی بده ناچار نسبت به مرحله دیگر زمانی باید سقوط کنه. چرا؟ به خاطر اینکه این دستورهایی در این دوره آمدن در دوره دیگه جاری نمیشه. یعنی اگه دین مثلا بخواد بگه همیشه با اولاغ رفت و آمد کنید سوار گاری رسید، خب پیداست در دوره تکنولوژی دیگه حق ندارید. بنابراین دین اگر بخواد جاودانه بمانه راجع به این متغیرها نباید حرف بزنه، چون متغیرها که متغیرن رفت کنید داره از کجا به کجا حرف میزنه میشه. در قدم اولی بود که دین امریست ثابت، معرفت دینی امریست متغیر، معرفت ها دائم دستخوش تحول میشن. به این تحول معرفت های دینی است که دین رو جاودانه میکنه. اگر ما میخواستیم بگیم معرفت دینی هم عین دین ثابت است، حتما تحول ها رو نمیتوانه بزنه. قرار دوم اینه که چه لزومی داره که دین راجع به تحول ها حرف بزنه؟ اینا که دستخوش تحول هست، این از دایره دین خارجه. این کار از ذاتش حیرت افکنی. البته من به اجمال اشاره میکنم این نظریه رو، توضیح نمیدم. آمده بشر رو در مقابل یک حقیقت نامتناهی به حیرت دائم و تضاوتی ها به این همون حیرت نیست که مطلوب هم هست، حیرت از سر جهل هم نیست، حیرت گاهی از سر جهل هست و گاهی از سر علم. حیرتی که از علم برمیخیزه حتما این حیرت مطلوبیست. به تعلیه که بنده عرض میکنم، حیرت یا از سر جداییست یا از سر وصاله. وصال اگر خیلی شدید شد حیرت زاد، آدم تشنهی که در بیابان از سر جمع دنبال چشمه میگرده، این هم متحیره چه کنه تا به چشمه برسه. اون آدمی هم که به سطح‌ها چشمه زلال متنفره که هر کدام یک غریزه اون رو اشباه میکنند رسیده، متحیر است که به کدام دست بزنه و بیاد. هر دو متحیرن، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اون حیرت از دوری هجران بریدگی برمیزه، از جهل برمیزه. این حیرت از علم و وصال و هماهوشی و نزدیکی و قرب برمیزه. این حیرت توهم با ابتهاج، هرچه حیرت افزون میشه ابتهاج افزون میشه. اون حیرت همراه با استراب توسعه استراب میآوره، هرچه تشنه‌تر میشه مضطرب‌تر میشه. این حرف تشنه‌تر میشه، متحیرتر میشه، مبتهجتر میشه که با کدام حس، با کدام چشمه، با کدام عرض کنم اسم جلال و جمال خودم رو سیرا. بنابراین نقش این حیرت افکنی نقش هست، و البته این حیرت افکنی در سایر شغل زندگی بشر هم نقش ایفا می کنند، نه که ایش نقش ایفا می کنند، ولی کار اساسی کار به ذات دین همین. بقیه کارها کارهای بالعرضه. و خب بنابراین نهایت میکنید در این اندیشه ما لزوم داریم که دین رو ببریم توی جایی که علم حرف میزنه. البته این حیرت افکنی که میگیم به معنای رخنه پر کنی نیست که با توسعه علم بشر این رخنه ها پر بشند و دین خدا بزن. توسعه علم هرگز به این معنا این تحیر رو از بین نمیبره. یعنی این رفوگر مجبورات بشر نمیشه که حالا با توسعه علم بخواد خدا حافظ، ولی به یک معنای دیگه توسعه علم این رو تحت تاثیر قرار میده. به چه معنا؟ به این معنا که توسعه علم اشتغال زاد، اشتغال زایی دلو حیرت رو میگیره. کن حسین هست که دین دنبال یک آدم بیکار فارغ‌البال از کنم تنها میگرده بی درد سر، اون رو در مقابل آدم حیران کنن. خیر تفکنی کنند و بیا به قلوب بند خدایی که اون مجال قدش نه کردن موضوع بدن برای عرض کنم مکاشفات عرفانی و مکاشفات عرفانی رو تفسیر کنند به من برسه با خوشی از دور برایش میکرسه خوشم چه خواب میدید یه خواب گذار دور برسه که این تصریحی است که در یادم به گمانم میاد در مجله توسعه و فرهنگ به گمانم میاد در مصاحبه ببین که دین حالا یادم است خدا هست دین قابل حیرت افکن کنه و توسعه علم از آن جهت که اشتغال زاد روی حیرت افکنی از هم نیست یعنی هرچی علم توسعه پیدا کنه اشتغالات بشر افزون میشه اشتغالات افزون شد این حیرت افکنی دامنش محدود میشه بردت روشن اگر رسالت دین حیرت افکنی باشد حتما همینطور هم هست این هم یک نظر بود که یک ما دسبت رو باید بین دین و معرفت دینی برقرار کنیم معرفت دینی و علم برقرار و همچنین حکمت فلسفه و دوم این که دین رو رسالت اصلیش رو با رسالت های بدعرضش نباید قاطی کرد رسالت اصلی دین امریست رسالت بدعرض دین امر آخریست دین در این محدوده ها اصلا قضاوت نه این محدوده ها محدوده هاییست که به خود بشر واگذار شده و خود بشر از خود دین برمیاد بنابراین این محدوده ها محدوده های معرفت های بشریست معرفت های علمیست دین محدوده دیگری دارد علم هم محدوده دیگری و البته این دو به نحوی رو هم اثر میگذارن توسعه اشتغالزاست این اشتغالزایی زمینه حیرت افکنی دینی رو از بین میبره کما اینکه ببینید در دنیای کنونی اون بره این مدیریت علمی اشتغال افزوده اشتغال آفریده که دیگه برای بشر فرصتی نگذاشته که بره دنبال اون عملیات عرفانی و خداگرایی و معرفت‌های شهودی و اینها هرچه تمدن فعلی بشری توسعه پیدا میکنه بشر طبیعت گراتر میشه حس گراتر میشه اون حیرتش حذف میشه حمایت میکنید این غیر نظری آورده اون گفت منشأ اتحاد خدا جهل نمیگه منشأ اتحاد خدا جهل ولی در یک چیز با هم به جمله مشترکن که توسعه دایره خداگرایی بشر رو محدود میکنه یکی از اون جهت که جهل بشر رو از بین میبره رخنه های علمی بشر رو گرد میکنه دیگری از اون جهت که اشتغال زاست خود اشتغال زایی با حیرت افکنی دید قابل جمع نیست هرچه اشتغال بشر افزون شود زمینه حیرت افکنی در اون رو از بین این هم یک نظریه حالا البته نظریات دیگه هم هست که خدا انسان فرصت بزرگ حیاتی بود در جلسه بر تقدیم میکنه و بعد به نقل اون نظریه نهایی که مجبور نظره از کنیم که در اون نظریه نهایی به گمان ما دین ولایت در علم دارد و علم یه معنی ثابتی هم نداره که ما بگیم این علم را دین تعیین کرده یا نه علم یعنی چی؟ علمی که در پرتو دین تولید بشود دین تعیینش میکنه علم الان گسیخته‌ای لجام گسیخته‌ای که در جهت دیگری تولید بشود دین صد درصد با او معارض دارد نه اینکه یک گوشه ای از او رو تعیین میکند یک گوشه ایش رو تکثیر میکنه بگم ببینیم کجا درگیر میشن اونجایی که درگیر میشوند به نحو کدوم باید کنار نه اگر دین بر به تعبیر دیگه هر معرفت علمی معرفت دینی است یا دین دین دنیا پرستی است یا دین دین خدا پرستی است معرفتی که از دین دنیا پرستی برمیگیزه علمی که از دین دنیا پرستی برمیگیزه صد درصد با دین خدا پرستان مخالف است کما که دین خدا پرستی علمی رو که تولید میکنن با دین دنیا پرستی صد درصد مخالف است اگر عقل تو این عالم شهوترانی است ابزار علمیشی ابزار علمی است و هرگز با دین سازگار نیست ولو تو قالب علم و تعیین کاربردی خواهد شد و اگر عالم عالم خدا پرستی است و باید در اینجا خدا رو پرستید خدا رو به شکل ملکوتی پرستش کرد، ابزار پرستش ملکوتی علم دیگری، و این علم حتما با شهوترانی سازگار او ابزار خدا پرستی است. او تحلیل نهایی است که انشاءالله در جلسه آینده اشاره میکنیم. اشاره هم میکردم بخاطر این بود که نقد اجمالی و نظریات گذاشته باشه تفسیرش رو انشاءالله اگر خدا حیاتتون بود در جلسه آینده بسید باشه. ظاهرا منظور ما فعلا انوار دومه نه اینه. اگر گاهی از بعد اگر گاهی هم تعبیر کردیم که علم معنی کشفه، چون این کشف در باب علم تجربی هم صادق به اصطلاح حکم باشه، این تعریف در باب علم تجربی هم صادق بود، تجربی هم دنبال کشف عوالم عالم بنابراین مهمانی مصداق این تعریف بیان کرد، نه اینکه مقصود علم معنی باشه. البته در طرز هم نزاع به شکل دیگری پیدا میکنه، معارف بشر حقوق بشری چه نسبت بله، سوال کتفی که آمده بعضیش در واقع تذکرات سوال نشده در واقع دستوریش فرمودن سوال دیگه ای که شده اینه، آیا انتظار زیاد نداشتن از دین ما رو به این موضوع نمیرساند که در اقتصاد اسلامی یا نظام اداری حرفی نداریم بزنیم و فقه ما جواب نمیده؟ خب روشنه، معنای انتظار نداشتن از دین یعنی همین، یعنی شما توقعتون از دین کم کنید، اصلا دین نیامده راجع به نظام اقتصادی بشر حرف بزنید. وقتی نیامده حرف بزنید شما اگه انتظارتون رو زیاد کردید پاسخ هم براش ندارید، نه میکنید. و این طبیعت از این سوال یه بکنم از مسائل عینی سرچشمه می‌گیره. ما اگه بخوام بگیم ارتباطی هست باید پاسخ این مسئله عینی رو نداریم، پس بنابراین باید مشکلات عینی رو چگونه حل کنیم؟ اگر بگید دین حرف داره به دین حد اول تمام نیست، حرفش چیه؟ خب باید بدونیم اینو پاسخ بدیم. و روشن این حرف معناش همین که فقه ما جواب نمیده، اما جواب نمیده چرا؟ چون فقه ناقص است یا نه چون دین کاری به این محدود؟ جواب این رو از دین نباید طلب کرد، نه اینکه باید طلب کرد و در فقه نیست. نبودن در فقه دلیل اینه که این مسئله مربوط به دین نیست. و الا بله روشنه کسی که این نظریه رو ارائه میکنه با قاطعیت هم حتما دفاع میکنه که در فقه شما نیست و فقه جواب هم نمیده و نباید هم جواب بده، محدوده دین نیست. این کار رو میکنه شما اشتباه کردید دنبال دراندازی حکومت دینی و ایجاد این نسبت به همین چیز هم
که در مورد روش دین فرمالی شاید مسئول به برد و روش دین برد کرد و تند استفاده خصوص افراد در ریاض بودی محصول به روش دین استقبال میشه که از عرض و روش دین که وجود داره از اون خود کتاب روش برای ارتباط دین و محتوای آره استفاده میشه جایگاه کل کتاب جایگاه عقل چی هست؟
دو نفتر هست، یه نفتر این بود که راه رسیدن به دین رجوع به منافع منافع دین هم از قرآن روایات روایات هم هم از فهم مسئولی و کلام مسئولی باید اما جایگاه عقل هم عرض کردن که در نسبت بین عقل و دین گفتن خود دین بعض مسائلش رو تو قالب عقلانی بیان می‌کنه، خود دین مسائلش رو در قالب عقلانی بیان می‌کنه، بنابراین اینگونه نیست که عقل رها بشه. ولی ما باید ببینیم دین چگونه عقل رو رها گرفته. اگه می‌خواید حد دین رو بفهمید باید ببینید برهان عقلی دین چیست، دین چگونه اصول رو خود اثبات کرده و این روش عقلی رو به کار گرفته. بعد ببینید کجا بود که در رابطه